بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و توکل تو علی الله. نفکر جلسه تمام شد. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا می‌کنیم. وارد ادامه ماجرای حضرت هود علیه السلام میشیم. در مورد حضرت هود خب بحث‌های مهمی گفته شد. امروز می‌خوایم یه مقدار وارد عذاب قوم هود بشیم. خیلی بحث‌های مهمی داره این قوم. جلسه قبل ویژگی‌های این قوم رو با هم بررسی کردیم. دیدیم که قوم عاد مشکل در اسماء الله داشت. از جبار عنید تبعیت می‌کرد. یه گفتیم جبار عنید ذیل چی بود؟ شیطان مرید. گفتیم ذیل شیاطین بودن. پس یه قوم شیطان پرست بودن. قوم عاد یه قوم شیطان پرسته. ساخت و سازها و مسکنهای عجیبی داشتن. ریشه فراماسونری دنیا از نظر ما قوم عاده. ساخت و سازهای عجیب که جلسه قبل صحبت کردیم. یه قوم رجسی بودن. کثافات در این قوم زیاد بود. قوم رجس. نگاه کنید قوم ها همشون رجس نیستن. دارای رجس نیستن. بعضی قوم ها آدم های مؤمنی نیستن ولی آدم های آلوده ای هم نیستن. اما زندگیشونو دارن میکنن. بعضی قوم ها رجسن. آلودگی های مختلف دارن ایجاد میکنن. الان مثلا بخوایم نمونه بزنیم، بعضی کشورهای دنیا امروز کشورهای مؤمنی نیستن ولی کشورهای آسیب زای به دنیا هم نیستن. بعضی کشورها نه، کشورهای پلیدی حساب میشن، هی تولید رجس میکنن. این قوم قوم رجس بوده، قوم مغضوب هستش. اینا همه آیات قرآن ها. قوم ظالمه، قوم مکذب بوده. اعمالشون توسط شیطان زینت داده میشد، بعد نشون میده اعمال زیادی داشتن. بعد قوم مجرم بودن. این اتفاقات در موردشون بوده. این یه سری از ویژگی‌هاشونه. اما یه ویژگیشون رو من امروز خواهم وارد بشم، ذیل عذابشون. دلیل اصلی که اینا عذاب میشن، در چند تا سوره قرآن بحث‌های عذاب این قوم اومده که حالا بحث‌های زیاده، یه بخشیشو الان بگیم. من میخوام الان عذاب این قوم رو بر اساس سوره حاقه، قارعه و فجر بگم. خیلی عجیبه. یا گاهی در سوره حاقه اینجوری مطرح میشه، فرماید که سوره حاقه خیلی سوره سنگین و پرمطلب و یک سوره آخر الزمانیه. این کلا سوره های جزء 29 و 30 28 این سوره های آخر قرآن خیلی سوره های پرمغز و پرمطلبیه. همه این میفهمد که بسم الله الرحمن الرحیم، الحاقه، ملحاقه و ما ادراکه ملحاقه، کذبت ثمود و عاد بالقارعه. فهمید که ثمود و عاد قارعه رو تکذیب کردن. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. یه ثمود و با یک عذاب طغیانگر که اون زلزله سنگینی بود که اونجا ایجاد شد، میگه با اون ما هلاکش کردیم. عاد چیکار کردیم؟ و اما عاد فاهلکوا بریح سرسر عاتیه. میگه عاد رو هلاک کردیم ولی با یه ریحی که سرسر بود و عاتیه بود. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و هشت روز مداوم بر اینها چیکار کرد؟ این ریح وزید. حسوما فتر القوم فیها سرعا. یه این قوم رو خوردشون کردیم که انهم اعجاز و نخل خاویه، یه مثل یک تنهای درخت خالی شدن. بعد خداوند میگه که فهل ترا لهم من باقیه، اصلا از اینا چیزی مونده؟ یعنی میگه هیچ چی ازشون نموند، همه این قوم چی شدن؟ از بین رفتن، هیچی ازشون باقی نمون. این سوره منظورش چی بود یهو؟ اینو کی میتونه توضیح بده؟ الحاقه، ملحاقه، بعد یهو کذبت ثمود و عادون بالقارعه. چه ربطی به همدیگه داشتن؟ حاقه، قارعه، قوم عاد و ثمود، ارتباط اینا به چه صورتیه؟ تاکای ثمود و عاد قارعه رو تکذیب کرده بودن. یعنی چی قاره رو تکذیب کرده بودن؟ در ادامه همین سوره میبینید که در مورد قوم فرعون صحبت میشه و جاء فرعون و من قبله و المؤتفقات بالخاطئه. بعد میاد میگه که اینها هم طغیان کردن، اینا رو هم عذاب کردیم. بعد در ادامه میره به سمت یک حادثه آینده، فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، اونجا که مواد فیومئذ وقعت الواقعه. شبیه این سوره سوره فجره، شبیه سوره حاقه سوره فجره، که همین بحثا به گونه دیگه از یه زاویه دیگه اونجا مطرح میشه، و این شبیه دیگه سوره قارعه است. مشکل این دوتا قوم این بود که قارعه رو تکذیب کردن. خب قارعه چیه؟ تا کنید قارعه از نظر عربی قرعه یعنی ضربه شدید زدن به چیزی، یه جوری یه چیزو بزنی که لهشه، پودرشه، ساختارش به هم بریزه. نگاه شما یه موقع اینو میذاری میشکنی ولی ساختارش به هم نمیریزه، فقط یه جایی شکسته میشه. اینو ولی خوردش کنی اسمش میشه قارعه. قارعه خورد کردن، ساختار رو به هم بریزی. یه موقع شما خونه یه جاش خرابه، چهار تا آجرشو میندازی، یه تیکشو گچ میزنی، خراب شده گچشو میریزی، این یه بحثه خرابیه اینجا. قارعه میکوبیش کلا. دیگه میگه این خونه نیست دیگه. خونه رو میگه، میگه این دیگه خونه نشدش. قارعه میشه همین حالت. این بهش میگن قارعه. قاره اون کسیه که این کارو میکنه. طبعا قاره کسیه که پودر میکنه، خورد میکنه. مقروع چیزیه که خورد میشه. خداوند در قرآن فرماید که القارعه، میگه یه چیزی من دارم که اون خوردتون میکنه، یه چیزی من دارم که اون خورد. حالا اون چیه بماند؟ قارعه چیه؟ چیه که خورد میکنه؟ حالا یک بخشش همین ریحه. به خاطر این در ادامه اونجایی که میگه نفخه سور میزنه، نفخه سور یکی ویژگیاش اینه که همه رو خورد میکنه دیگه، همه رو میگه کل شیئا هالک الا و همه رو دچار هلاکت میکنه. اون نفخه سور، اون ریحی که در قوم آدم وزیده شد به نفخه سور ربط داره. به خاطر این در ادامه سوره حاقه از نفخه سور داره صحبت میکنه. شبیه اون ماجراست. نگاه کنید ما یک ماجرای خیلی بزرگ داریم به اسم نفخه سور. بعد از ظهور، هزاران سال بعد از ظهور، اونجا نفخه سور داده میشه، همه هلاک میشن، که بعد ماجرای قیامت میخواد پیش بیاد. یه سری نفخ سورها قبلش داریم، یا یه سری ماجراها شبیه اون ماجرا، سیحه، صاعقه و ریح. این سه تا ماجرا ضعیف شده اون ماجرای بزرگن. یه ماجرای خیلی بزرگ در آینده داری، یه چیزای ضعیف شده دارن. نظام آیاتی کلا اینجوریه دیگه. یا نگاه کن یه زلزله خیلی بزرگ ما در آینده داریم، این یه چیزای کوچیک‌تر قبلش داره. مثلا این زلزله‌ها، به خاطر این شما نماز آیات بابتش می‌خونین، زلزله آیه اونه. چرا تو زلزله میگه نماز آیات بخون؟ چون زلزله آیه اون موضوعه، یه ماجرای خیلی اون آیهشه. ماجرای نفخ سوریه ماجرای بزرگه. این قاره و اینا ذیل این بحثن. اینجا قرعه اتفاق میفته. عذابهای اقوام بعضیاش به این نوع بحث ربط داشته، عذاب قوم عاد جز اون بحث هست، به قارعه ربط داره، به قارعه. یعنی چه کسی قوم عاد عذاب کرد؟ قارعه عذاب کرد. اون کسی که توانایی قرعه رو داشت، اون فرد بود که تونست اینا رو عذاب کنه. وقتی قارعه بشه چی میشه؟ و ما القارعه، مل قارعه، و ما ادراک مل قارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. را کنید توی قارعه اینجوریه، مردم اینجوری میشه، پخش و پلاشون میکنه مردم ها. مردم از حالت اجتماع خارجشون میکنه. و تکون الجبال کل عهن المنفوش، جبال خیلی قدر قدرتمنده، یه جبال پودرش میکنم، شما که جای خود دارید. کی این کار رو داره میکنه؟ قارعه. خب بعد ادامه میگه فهم ما من سقلت موازینو، و الان اونا رو که به تو سوره قارعه بخونید. یا در سوره فجر هم میبینید وقتی میفهمد که علم تر کیف فعل ربک، اینا رو که میگه در ادامه میاد صحبت از آینده میکنه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین رو تیکه تیکش میکنم. یه اون که قوم عاد بود، خود زمین هم خدا میگه من خوردش میکنم. چرا؟ خدا یکی از ویژگی‌هاش قارعه است. دیگه ویژگی‌هاش یکی از اوصاف مرد خداوند، خدا قهر میکنه در است به واسطه جنودی که داره. خب چرا از این عذاب خدا استفاده کرد؟ خدا همه رو این کارو نکرده، 5 تا قوم و خدا یه ذره خوردشون کرده، بقیه اقوامو در همه این کار نکرد. یه قوم نوحه، قوم عاده، قوم سموده، قوم لوط و قوم فرعون، این پنجتا، این پنجتا رو خدا بد چیزی با هم هم معمولا اینا رو میگه جا. اینا رو من بعدن تمام شد یه تحلیل کلی هم بعدا من این پنجتا قوم رو با هم خواهم کرد. این پنجتا قوم، پنجتا قوم مهمی هست، خوردشون خدا کرده به گونه های مختلفی دچار قرعه شده، اینها قرعه رویشون روشون اثر گذاشته. خب چرا؟ این چرا؟ این پنجتا قوم بس یه ویژگی داشتن. این پنجتا قوم دنبال ایجاد تمدن بودن. قشنگ گوش به چی میگم. این بحثا روز اول دوم نیست داریم صحبت، اینا رو فکر کردیم، اینا رو تحلیل تحقیق شده اصلا. این پنجتا قوم، پنجتا قوم بودن که میخواستن یک ساختار ایجاد کنن. آیا تمدن سازی کار خوبی است؟ نه، خوب نیست. تمدن سازی اگر از ذیل حق باشه خوبه، ذیل باطل چه تمدن سازی؟ بعضی‌ها میگن متمدن باشیم. کی گفته باید متمدن باشیم؟ متمدن از ذیل حق اگه باشیم آره، ذیل حق متمدن نباشیم چه چیزی؟ نگاهید این پنج تا قوم وارده به همه اقوام اینجوری نبودن ها، چون اونا وارد این نوع تمدن سازی نشدن. این پنج تا قوم وارد مدلی از ساختار شدن که ساختارش دقیقا غیر حقه بود. حقه یعنی ماجرای بر مبنای حق، یعنی حق شیئون، یعنی خداوند بر مبنای نظام خودش چیزی ایجاد کرد. توضیحاتش یه ذره مفصله، حالا چه اتفاقی میخواد بیفته. ظهور هم همینه، تو ظهور برای چی خیلی خرابی به بار میاد؟ یه دلیلش اینه که کلا اینا رو ما باید همه رو شخ بزنیم، از اول همه چی باید ساخته شه. توضیح کلیش اینه، نگاه کنید کره زمین رو چه جوری باید بسازیم. فکر کنید ما نفر اولی اومدیم تو کره زمین، الان اصلا همه بیان میگن آقا ما اصلا همه رفتیم میگن کل کره زمین دست شما بسازید، باید چیکار کنیم؟ نگاه کنید کره زمین باید بر اساس آسمان ها ساخته شه. این توضیح ساده مطلبه. نگاه کنید کره زمین کفش باید بر اساس آسمان ساخته بشه. ما تو کره زمین ما الان مدل ساختار کره زمین بر مبنای آسمان ها نیست. بهترین حالتش اینه بر مبنای کرسی باشه، ملکوت باشه، یا بر مبنای عرش خدا باشه. نه، زمین باید بر اساس اونجا ساخته بشه. زمین ذیل آسمانه. دقت میکنید؟ این قوم ها می اومدن زمین رو بر اساس عالم شیاطین می ساختن. دقت کنید چه اتفاقی افتاده؟ الان تو کره زمین هم همین اتفاق داره میفته. نگاه کنید زمین بر اساس چی ساخته بشه مهمه. الان کره زمین ساختارش بر مبنای عالم شیاطینه، بر مبنای زمین‌های مثالیه. این تو اسلام باطله، خدا میگه نباید این کارو بکنید. این ساختار غلطه. خب بر اساس چی درست کنیم؟ یا اول بر اساس برزخ باید درست کنید. کره زمین باید ساختارش بر مبنای برزخ باشه. آیا سازه اونجوری داشتیم؟ تا الان نداشتیم زیاد. تا حالا اینجوری ساخته نشده کره زمین. تیکه تیکه هایی ساخته شده. مثلا بهشت حضرت آدم. بهشت حضرت آدم سازه ای بود در کره زمین بر مبنای برزخ. مثلا کشتی نو سازه ای بود در کره زمین بر مبنای یه چیز بالاتر، که اینا رو قبلا صحبت کردیم. بعدها خواهیم دید مثلا بخشی از ساختاری که سلیمان ایجاد کرد بر اساس عوالم بالاتر بود. بخشی از ساختار، همه ساختارش نه، بخشی از ساختاری که ایجاد کرد بر اساس عوالم بالاتر بود. بخشی از ساختاری که حضرت داوود ایجاد می‌کنه بر اساس بالاتر بود. بخشی از ساختار حضرت عیسی بر مبنای بالاتر بود. آیا حضرت عیسی کل کره زمین رو تونست این کار رو بکنه؟ نه، زورش نرسید. نه، توان این کار رو فعلا اون موقع نداشت، یا حالا اذنش نبود. به هر طریقی کل کره زمین تا حالا اونجوری نشده. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ساختن کره زمین بر مبنای آسمان‌ها. تقریبا یکی معانی ظهور اینه. تو ظهور به خاطر این ونشقت السما، از السما اون شقت، نکن بر مبنای آسمان ظهور، تو از آسمان چیزی شکافته میشه، بر مبنای آسمان میاد. به خاطر این ملائکه هم میان، اونا هم باید بیان تو ماجرای ظهور. ظهور یعنی کره زمین بر مبنای برده، ولی کره زمین مادی، کره زمین مادی همه چیز. ظهور همون ظهور در برزخه، آسمان میخواد ظاهر بشه. شما آسمان جامعه، تو آسمان اتفاقاتی میفته، تو زمین دیده میشه به تبعش. این اتفاقیه که در دوره ظهور میفته. خب این پنج تا قوم چی بودن؟ این پنج تا قوم دقیقا اومدن برعکس این چیزی که خدا مثلا طراحی کرده. حالا ببینید چرا سوره حاقه، نگاه این ماجرای سوره، این پنج تا قوم چرا در سوره حاقه میاد، چرا سوره قارعه میاد، چرا در سوره فجر میاد؟ حالا تو سوره فجر جلسه قبل سوالشو مطرح کردم، آقا سوره الحسن کدام سوره است؟ سوره فجر. چه ربطی داره به قوم عاد و ثمود و فرعون و فلاینا؟ ربطش چیه؟ کره زمین بر مبنای حسین باید ساخته بشه. کره زمین بر مبنای ماجرای امام حسین باید ساخته بشه. به خاطر این اونایی که دقیقا برخلاف این روش آوردن جلو، خدا من جلو چونو میگیره؟ تو این سوره اومده. سوره فجر دلیلش اینه. این بحثا اومده اونجا چون سوره فجر میگه همه بر مبنای نفس مطمئنه باید ساخته بشه. وارد کره زمین رو باید جنت کنیم، جنت بر مبنای آسمان ها. خب چه جوری این کارو باید بکنیم؟ این کار انبیا همین بوده دیگه. انبیا روششون این بوده که تو کره زمین می‌خواستن این کارو بکنن. تا الان آیا تونستن؟ نه، هنوز کامل نتونستن این کارو بکنن چون پروژه بزرگیه. دشمن سعی کرده جلوی اینا بگیره و پنج قوم اومدن برعکس اینو بسازن. قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط و قوم فرعون، اینها اومدن برعکس اینو بسازن. پس این پنج تا قوم دنبال ایجاد ساختار بودن. حالا فهمیدید چرا باید با عذاب قاره عذاب بشن؟ چرا عذاب ها؟ چون اینا ساختار زدن. باید خدا میگم پودرتون میکنم. خدا میگه حالا جلوی من میاد ساختار میسازی؟ ساختار سازی میگه من این ساختار دیگه مد به نظر دارم. خدا میگه ساختار میخوای بسازی؟ خدا میگم پودرت میکنم. پودرشون کرد خدا. او پنج تاشون هم عجیب از اون که قوم حضرت نوح خدا شست، گفت مثلا شما همه جای کره هر چی ساختار ساختین من میشورم میبرم، همه رو شست. قوم عاد و تیکه تیکش خوردشون کرد. بعد میگه فهل تر آلهم من باقیه؟ از چیزی از اینامون؟ قوم ثمود هم زلزله آورد که اینا اصلا نیست و نابود شدن. قوم لوط هم ورداش سنگ از آسمون زد اینا رو نصفشون میکرد. کاره کرده خدا با این قوم ها. یعنی سنگ از آسمون میومد فقط میگشت دنبال اینا میخورد پس گلهشون از بالا میره و پایین در میومد بیرون. یعنی کلا پودرشون میگردش. اونم چه سنگایی؟ قوم فرعون هم که اونجوری عذاب کرد. قوم فرعون چند عذاب داره حالا نگفته. اون قوم فرعون فقط اون عذابش چیزه نبوده. عذاب قوم فقط اون غرق شدن نبوده. عذاب قوم فرعون میکسی بوده. همه این عذاباتش بوده. اون 7 8 نوع عذاب شده اونا. اونا رو حالا بعداً تو جای خودش میگیم. اینا همه‌شون اینجوری عذاب شدن. چرا؟ چون ساختار داشتن ایجاد می‌کردن. در مقابل ساختار خدا ساختار ایجاد می‌کردن. سلام. الان هم به همین صورته. نگاه کنید الان کره زمین وضعیت چجوریه؟ دیگه ما بعد از قوم فرعون می‌دونیم که عذاب قومی نداشتیم. آدم‌ها عذاب شدن، خصوصا در دوره حضرت عیسی چند نفر عذاب شدن، دوره حضرت داوود هم یه روستا عذاب شدن، ولی به صورت یه قوم و عذاب بکنن ما تقریبا نداشتیم. تا انشالله به زودی خواهیم دید، ما به زودی وارد عذاب خواهیم. یه قومی میخواد عذاب بشه. کدوم قوم؟ قوم عاد. همین قوم عاد زمان خودمون. نگوینید قومی که ساختار سازی کرده، قومی که ساختار سازی کرده، این قوم عذاب خواهد شد. تحلیل خود من از عذاب قوم آمریکا، عذاب شبیه قوم عاده. من دلیلم اینه که اونجا عذابی شبیه قوم عاد میشه، اینا پودر میشن. اینا پودر میشن، اینا رو خدا شباریهای عجیبی، اینا رو باید عذاب بکنه. خدا تحلیل ما اینه که اینجوریه. این اتفاق میفته، به زودی هم ان شاء الله خواهد افتاد. اگر خدا بخواد دعا باید بکنیم اینجوری بشه. اعمال قوم کلن امروزه، قوم فراماسونری امروز به قوم عاد خیلی نزدیکه. سازه های عجیب، دنبال جبار عنید رفتن، دنبال شیطان مجید رفتن و اون ویژگی های که جلسه رو این حالت زیاد دارن. به خاطر این قوم محتمله که مدل عذابشون به این صورت باشه. قوم بنی اسرائیل، هنوز قوم بنی اسرائیل عذاب نشدن. قوم فرعون عذاب شد، بنی اسرائیل عذاب نشد. بنی اسرائیل خورد خورد عذاب شدن، دونه دونه بعضی هاشون شدن، ولی قومشون عذاب نشده. قومشون قراره به دست شما عذاب بشن. این قوم انشالله عذابشون به دست شیعیان خواهد بود، شیعیانی که تزکیه شده باشن. انشالله به وسیله اون شیعیان این قوم عذاب خواهند شد. بزودی مدل عذاب بنی اسرائیل با اونا فرق داره. اینا توسط آدم ها عذاب میشن، اونا توسط به نظرم جریان های هوایی احتمالا قوم آمریکا عذاب بشه. خب این یه نکته در مورد عذاب این قوم. یه نکته آخری هم بگیم و دیگه جلسه رو تمام بکنیم. یه صلواتی بفرستیم. الله اکبر. الله اکبر. اسماء اللهی که در قوم عاد استفاده شد کدوم اسمه؟ اینم یه نکته بگیم و فعلا تا اینجا باشه، بقیه عذاب ها رو انشاءالله بعداً مطرح میکنیم. قوم عاد توسط اسم العزیز عذاب شد، این حواستون باشه. اینا چند بار آیاتش رو بررسی کردیم، در مجموع همین آیه رو دیدیم. بعد در قوم عاد توسط اسم العزیز خداوند عذاب شدن. اسم العزیز در سوره شعرا آیه 140 فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، فکذبوه فاهلکناهم، اینها تکذیب کردن، اینا رو هلاک کردیم. ان فی ذلک لآیه مما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اون رب همه جا گفته ما عذاب کردیم، ما عذاب کردیم. واژه نا زیاده در قوم عاد. در این قسمت خدا اسم العزیز رو مطرح کرده، اسم العزیز و اسم الرحیم. اسم الرحیم برای نجات بود، کسانی که نجات داد ذیل اسم الرحیم بودن، کسانی که عذاب شدن ذیل اسم العزیز خداوند عذاب شدن. خب اسم العزیز کدام صفت رو به کار گرفت؟ از قارعه استفاده کرد. خب اینو برای چی گفتیم؟ اینو یه دلیلش که گفتیم، یه موقعی میخواید اسم خدا رو صدا کنید برای عذاب قوم آمریکا، قوم عاد امروزی، میخواید اسم خدا رو از اسم یا رحمان و یا رحیم و یا غفار استفاده نکنید. بعد از اسم العزیز خدا استفاده کنید، خوبه. از اسم العزیز خدا بخواییم که خدا اینها رو چیکار کنه؟ ذلیل کنه. اسم عزیز چیکار میکنه؟ ذلیل میکنه. بعد اسم عزیز دقیقا برعکسش انجام میده. خداوند اسم العزیزش اینجا وارد میدان شد، سه عذاب به اینا چشون. این قوم هم عذاب علیم شد، هم عذاب غلیظ شد، هم عذاب خزی شد. سه عذاب شد، سه نوع عذاب شد. یه ماجرا اتفاق افتاد ولی سه تا توش حادثه بود. هم علیم بود، علم زیادی در اینا ایجاد شد، عذاب اینا دردناک بود، یه روز هم نبودش، خدا یه ذره طول دادش، کشدار شد. یه موقعی شما میخوای یکی رو اعدام کنی، خب سری یه تیر میزنی میمیره دیگه، کل فرایند از زمان شلیک شما تا اون کشته بشه مثلا میشه 3 دقیقه. ولی یه موقعی میخوای یکی رو اعدام کنی، کشش میدی، بعد میخوای کشش میدی، این درد بیشتر میکشه. اینا خدا یه کاری کرد، علم زیادی بهشون وارد شد، یعنی درد زیادی رو تحمل کردن، فشار زیادی بهشون اومد. یه ویژگی دیگه عذاب اینا عذاب غلیظ بود. اون خدای عزیز اینها رو عذاب غلیظ کرد، عذاب رقیق نکرد. نگاه کنید، یه موقعی حضرت ایوب یه چیزی گفتش در مورد خانومش، گفت اینو من بیاد عذابش مولا اینا، خب یه چیز سنگینه، گفت من با 100 تا مثلا شاخه میگیرم اینو میزنم. بعدا اونو رقیقش کردن، 100 تا شاخه کردن، 100 تا برگ فلان که مثلا حالت داده لطیف شدش. وقتی میگه عذاب غلیظ، یعنی خدا میگه من در هیچ چیزی کم نذاشتم، 100مو گذاشتم. خدا 100شو گذاشت تو عذاب. عذاب غلیظ اونجوریه، خدا میگه من 100مو گذاشتم، یعنی دیگه از هیچ چی به اینا تخفیف ندادم. قوم عاد تخفیف نگرفت در عذاب. قوم عاد در عذاب، عذابش غلیظ بود. عذاب غلیظ مدلش اینه، خدا یه موقعی میگم یکی رو میخواد بکشه، حالا مثلا حالا با یه روشی میکشه، یکی دیگه ببین به بدتر حالت یکی دیگه کشته میشه. همه حالا خدا این قوم رو به خاطر اینکه از نظر ما تعلیم اینه که چون این قوم جبار عنید بودن خدا این کارو کرد، این قوم چون جبار عنید بودن خدا همینجوری باهاشون برخورد کرد، عذاب غلیظ بهشون داد. عذاب غلیظ یعنی عذابی که توش تخفیفی وجود نداره، هیچ تخفیفی خدا نداد. یکی دیگه از عذابهای اینا این بوده که عذاب خزی بوده، خدا اینا رو زایه‌شون هم کرد. ظاهراً اول اینا زایه شدن، ظاهراً اول اینا زایه شدن، بعدش عذابشون غلیظ شد، بعدش عذابشون علیم شد. یعنی اول عذاب خزی، اینا اولش زایه شدن. ایشالله آمریکا هم همینه فرایندش، یعنی اول اینا دچار خزی زایه میشن، خدا اینا رو به نظرم یه زایه بکنه توی کره زمین. خزی یعنی حالتی که تو خار میشی، درمون یه موقع یکی آمینی خار میشه توی جمعی، زایه میشه، دوست داره تو اون لحظه بمیره. یعنی بهش میگن دوست داری الان بمیری یا یه حالت ادامه پیدا کنه؟ میگه من بمیرم الان بهتره، خیلی دیگه داره آبروم میره، خیلی حالت خزیه. خداوند میدونی که بدانو خیلی وقتا با عذاب خزی عذاب میکنه، یعنی کاری میکنه اینا زایشن. درد میکنین؟ حالتی باشه که همه افکار طرف تو افکارش خودشو تا کجا چیده، خدا اینا رو یه ها زایشون میکنه. حالا هر موقع زایه شدید فکر نکنید خدا زایتون کرده، عذاب خیلی دوشار نشدید، اونا یه بحثایی دیگه داره، این یه جور دیگه است، این عذابه دیگه خیلی زایه است. خدا عذاب خزی میده به بعضیا. به نظر اینا اول عذاب خزی شدن، بعد خدا غلیظ کرد، طرف هی انکار میکنه. الان خدا آمریکا رو ذره زایه کرده، هی طرف میگه نه ما خودمون اصلا نمیخوایم نفت شما رو، اصلا نفتتون بدبوه. نه شروع میگه اول اینجا، یعنی میگه درد نداشتش. من به نظرم خدا تصمیم گرفته اینا رو ضایع کنه، هی ادامه میده. بعد یه مدتی ببینه تا کی میخوای اینجوری علیه حرف زنی. خدا بعد از خدا بخوام این عذاب خزی رو بر آمریکا، خصوصا بر این رئیس جمهور ملعون کنونیش، این عذاب دچار عذاب خزی بشه، بد کشته بشه، این خزی بشه دچار، مهمه دچار عذاب خز بشه، یعنی خدا اینو زایش بکنه، یعنی به جایی برسه که بیاد در رسانه ها بگه من خاک پای ایرانی ها رو میبوسم، بیاد مثلا به اون حد برسه. بعضی از اون حرفایی که میزده، یعنی حد نظر گفتار اینجا برسه. ولی به مسئولینمون میگم اگر اینم گفت قبول نکنید، چون ادامه داره، اون عذاب غلیظ باید بشه در حدی انقدر این آدم خداوند عذابش رو ادامه بده که عذاب به عذاب غلیظ تبدیل بشه، هیچ تخفیفی به اینها داده نشه و انشالله دچار اوج عذاب علیم بشن. این مراحلی که در قوم عاد رفت انشالله اینجا اجرا بشه. خیلی خوشبین هستیم با این اتفاق خواهد افتاد انشالله بر این قوم در زمانی که اونها اینجوری میشن. خداوند فرمود که ولم ما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا و نجیناهم من عذاب غلیظ. تو این فضایی که خیلی ها دچار عذاب غلیظ میشن، انشالله خداوند مؤمنین رو از این فضا نجات بده، از این فضای منفی نجات بده، اینا آسیب نبینن، بقیه آسیب ببینن. انشالله اون روز رو هممون به زودی ببینیم. ادامه ماجرای قوم عاد و جلسه آینده انشالله مطرح میکنیم. هدیه به پیشگاه حضرت هود و تمام مؤمنان به ایشان صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.